ساعت 11 قبل از ظهر به وقت افغانستان صدای ما را روی موج متوسط 1296 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوین. شنونده عزیز، قادر حبیب هستم با عرض سلام و ادب خدمت شما عزیزان با همکاری تکنیکی حمید رکین در برنامه این ساعت و در گزارش‌های خبری که برایتان گرد آورده ایم میشنوین که مقامات میگویند حمله افراد مسلح بر یکی از قرارگاه‌های قوای بین المللی در حومه شهر کابل عقب زده شده است و رئیس جمهور افغانستان و سرمنشی ملل متحد حمله معترضان بر دفتر ملل متحد در مزار شریف را که در نتیجه آن حداقل 8 کارمند خارجی سازمان ملل متحد کشته شدند محکوم کردند. مطالب و گزارش‌های دیگری هم برایتان داریم و پروگرام صحت رادیو آزادی را هم فراموش نکنین. اما در سر ساعت از شما دعوت می‌کنیم به شنیدن خبرهای افغانستان و جهان از احمد جعفر احمدی.
قماندانی امنیه کابل میگوید تمام مهاجمان یک مرکز نیروهای خارجی در کابل از پا درآورده شدند. تظاهرات امروز در شهر قندهار به خشونت مبدل شده است و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به خاطر افزایش حکم زندان علیه رهبران بهایی محبوس در ایران نگران است. سلام مجدد به شما. قماندانی امنیه کابل میگوید مهاجمان انتحاری بر یک مرکز نیروهای بین المللی در حوزه نهم شهر کابل کشته شدند. در یک خبرنامه‌ای که از سوی قماندانی امنیه کابل پخش شده آمده است، این افراد مسلح که خودشان را با چادری پوشانیده بودند، حوالی ساعت 6:30 امروز بر یک کمپ موسوم به فنکس در کابل حمله کردند و در نتیجه تیراندازی پراگنده که صورت گرفت، یک تن دیگر که تا حال هویت وی مشخص نشده جان باخته است. جنرال محمد ظاهر، رئیس تحقیقات جنایی زون 101 آسمایی کابل، پس از وقوع این رویداد چنین گفت:
یک تعداد خاص ناشناس با استفاده از چادری، اینا که سوار یک سراچی سرمایی رنگ بودن، میخواستن که سر کمپ فنکس حمله کنن که نیروهای امنیتی به صورت اقدام کردن که دو نفر از این خود منفجر ساخت مقابل کمپ فنکس و دو نفر از این توسط نیروهای امنیتی از پای در آوردن.
جزئیات بیشتر تا لحظات دیگر. در ادامه اعتراضات به خاطر سوختاندن نسخه از قرآن کریم در ایالات متحده آمریکا، امروز تظاهرات خشونت‌آمیز در شهر قندهار راه اندازی شد. به اساس گزارش خبرنگار رادیو آزادی از محل، مظاهره کنندگان که شعارهای ضد آمریکایی را سر می‌دهند، با نیروهای امنیتی درگیر شدند. به گفته مظاهره کنندگان، در این جریان تا حال 3 تن از همراهانشان کشته شدند. این در حالی است که تظاهرات دیروز در شهر مزار شریف نیز به خشونت گرایید. به گفته مقامات، در نتیجه حمله معترضان به دفتر سازمان ملل متحد در این شهر، 8 خارجی که برای این سازمان کار می‌کردند کشته شدند و از کشته شدن 4 افغان نیز در این رویداد گزارش شده است. رئیس جمهور افغانستان، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، منشی عمومی سازمان ملل متحد، سرمنشی ناتو و قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان این عمل معترضان را تقبیح کردند. مقام ها در ولایت کنر می گویند که در عملیات جاری در ولسوالی های مرور و سرکانوی این ولایت حدود 30 تن از مخالفین کشته و زخمی شدند. فضل الله وحیدی، والی کنر، در صحبت با رادیو آزادی گفت در این عملیات مشترک موسوم به امید 4 سرباز خارجی نیز کشته شدند. طالبان پذیرفتند که در عملیات امید 6 تن از افراد این گروه کشته و زخمی شدند، اما ادعا کردند که در این جریان شماری از نیروهای خارجی نیز از پا در آمدند. رادیو آزادی. مشروع تازه ترین اخبار منطقه و جهان با خبر مربوط به تحولات در ایران. کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، دیروز در بیانیه از افزایش حکم زندان رهبران بهایی محبوس در ایران ابراز نگرانی کرد و خواهان آزادی آنان شد. 7 تن از رهبران بهاییان در ایران تابستان سال جاری به 20 سال زندان محکوم شدند. این حکم با رأی محکمه تجدید نظر به 10 سال زندان کاهش یافت. اما روز پنجشنبه جامعه بین المللی بهائیان از افزایش دوباره این حکم به 20 سال زندان خبر داد. با گزارش خبرگزاری فرانسه، خانم اشتون در این بیانیه از مقامهای ایرانی خواسته که وضعیت قانونی این 7 زندانی را روشن کنند. سازمان عفو بین الملل هم تایید حکم 20 سال زندان برای این 7 تن را ظالمانه خوانده است. نماینده خاص جدید آمریکا برای سودان، پرستن لیمن، امروز به حبشه و سودان می رود تا در مورد استقلال جنوب سودان که مراسم آن در ماه جولای مد نظر گرفته شده صحبت نماید. وزارت خارجه آمریکا گفته است که آقای لیمن قبل از ملاقات با مقامهای سودانی در خرطوم در مورد مسائل جنوب سودان و دارفور با مقامهای حبشه در مورد امنیت سودان صحبت می کند. نیروهای امنیتی سوریه دیروز برای تظاهر کنندگان مخالف دولت در حومه دمشق آتش گشودند و دست کم 10 نفر را کشتند. به گفته شاهدان عینی، نیروهای امنیتی با استقرار بر فراز بامها تظاهر کنندگان را هدف گلوله قرار می دادند. در شهر درعا که در جنوب سوریه واقع است نیز، هزاران نفر در تظاهرات ضد دولتی شرکت کردند که با شلیک گاز اشکاور از جانب نیروهای امنیتی و پلیس مواجه شدند. تظاهرات ضد دولتی در شهرهای هومس و لازقیه نیز گزارش شده است. مخالفان حکومت سوریه روز جمعه را روز شهدا اعلام کرده بودند. در 2 هفته درگیری بین مخالفان حکومت سوریه و نیروهای امنیتی 10 نفر کشته شدند. و مقام‌های اردوی اسرائیل خبر می‌دهند که یک گروه فلسطینی را که به گفته آنها برنامه ربودن اسرائیلی‌ها را طرح کرده بود، هدف حمله قرار دادند. به گفته سخنگوی اردوی اسرائیل، این گروه حماس در نظر داشت که برنامه‌های خود را در مراسم جشن یهودیان در اسرائیل و تفریحگاه سینا در مصر عملی کند. سخنگوی وزارت صحت در غزه گفته است که 3 نفر در این حمله کشته شدند. از همراهیتان تشکر. در ادامه برنامه همکارم قادر حبیب را همراهی کنید.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدین. ساعت 11:07 قبل از ظهر است. در ادامه برنامه این ساعت در گزارش ها و مطالب خبری که برایتان داریم میشنوین که مقامات امنیتی میگویند شماری از افراد مسلح با استفاده از چادری در کابل بر یک قرارگاه نیروهای بین المللی حمله کردند که این حمله به قبض زده شده است.
نیروهای امنیتی به صورت اقدام کردند که 2 نفر از این خود منفجر ساخت مقابل کمپ فنیکس و 2 نفر از این توسط نیروهای امنیتی از پای درآمد.
حامد کرزی و مقامات جامعه جهانی حمله معترضان بر دفتر ملل متحد در شهر مزار شریف را که دیروز در آن حداقل 8 کارمند خارجی این سازمان کشته شده است محکوم کردند. مقامات امنیتی میگویند
تعداد از کارمندان و گاردای اونما کشته شده، کسایی که متهم به قضیه بودند دستگیر شده.
روزنامه چاپ امروز کابل را هم ورق میزنیم و در ادامه برنامه پروگرام صحت رادیو آزادی را هم فراموش نکنیم. رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و موج 106.5 FM میشنوین. خوشحال هستیم که همراهی شما ایزان را در این ساعت از برنامه های رادیو آزادی با خود داریم. اگر به اینترنت دسترسی داشته باشین میتونین سری هم به صفحه اینترنتی ما بزنین. نشانی ماست azadiradio.com یا azadiradio.org. یک قرارگاه نیروهای بین المللی در حوزه 9 شهر کابل صبح امروز مورد حمله مسلحانه و انتحاری قرار گرفت. مسئولان قماندانی امنیه ولایت کابل میگویند شماری از افراد مسلح سوار بر یک موتر با استفاده از چادری قصد حمله بر کمپ موسوم به فنکس در منطقه هودخیل شهر کابل را داشتند، اما این حمله از سوی نیروهای امنیتی افغان به عقب زده شد و تمام حمله کننده ها به هلاکت رسیدند. با گفته مسئولان امنیتی تاکنون رقم دقیق تلفات ناشی از این رویداد معلوم نیست. جزئیات بیشتر در گزارش از سید فتح محمد بها از کابل.
شهر کابل حوالی ساعت 7 صبح امروز شاهد یک حمله مسلحانه و انتحاری بود. با گفته رئیس تحقیقات جنایی زون 101 آسمانی کابل، این حمله با وسیله تعدادی از افراد مسلح صورت گرفت که قصد داخل شدن به قرارگاه موسوم به فینکس را که از سوی نیروهای خارجی اداره می شود داشتند. این مرکز در منطقه هودخیل در مسیر شاهراه کابل جلال آباد واقع است. سمنوال محمد ظاهر که در محل رویداد با خبرنگاران صحبت می کرد گفت تا اکنون معلوم نیست که آیا در این رویداد به غیر نظامیان و سربازان خارجی و داخلی صدمه رسیده یا خیر. وی در مورد تلفات وارد شده به مخالفان در این رویداد چنین گفت:
یک تعداد اشخاص ناشناس با استفاده از چادری، اینا که سوار یک سراچی سرمه‌ای رنگ بودند، می‌خواستند سر کمپ فینکس حمله کنند که نیروهای امنیتی به صورت اقدام کردند که دو نفر از این خود منفجر ساخت مقابل کمپ فینکس و دو نفر از این توسط نیروهای امنیتی از پای درآوردند. تلفات ملکی مشخص نیست، به خاطر که ما از شفاخانه تازه معلومات می‌خواهیم و بعداً اعلان می‌کنیم.
پس از وقوع این رویداد محل حمله از سوی نیروهای امنیتی افغان مسدود گردید و برای مردم و موترها اجازه عبور و مرور دادن نمیشد. در همین حال یک تن از سربازان اردوی ملی که در محل این رویداد حضور داشت، چشم دیدش را از این حمله چنین ابراز میکند:
بریتمال محفوظ خپلواک وظیفه‌ام در لوای در فرقه 111 است. این فقط امو انفجار اول یک انفجار صورت گرفت، بعد از انفجار بعدی 5 دقیقه بعد دیگه انفجار صورت گرفت. همین نفرای که آمده اول چادری با موتر سراچه، بعد از این باز چادری را وسو کردن، در آمدن با لباس آمریکایی داخل انفجار کردن. شکر الحمدلله نه از پلیس نه از امنیت نه از اردوی ملی دیگه یا کسی آگاه نشدن.
در نتیجه حمله مسلحانه صبح روز شنبه در منطقه هودخیل شهر کابل، دو موتر افراد ملکی که از این محل عبور میکردند نیز خسارمند گردیده است. راننده یکی از این موترها که به طرف پل چرخی در حرکت بود میگوید پس از حمله این افراد، موتر وی از سوی نیروهای خارجی هدف گلوله‌باری قرار گرفت.
از ما بلاس باشنده میدان هوایستم، یک سواری از طرف میدان هوایی به طرف مابس پل چرخی میبردم، دیگه پیشم یک سوتر که رسیدم صدای فایر شد. صدای فایر بسیار زیاد بود، چون ما پیشوری ما یک موتر کاستر بود، از بغل از میخواستم پیشم که موتر کاستر گوشه کرد که پیش شدم، موتر ما گوشه کرد، یک مربیدم بغل موتر ما که خورد، خودم از بین موتر تا شدم، گریختم داخل شرکت رفتم. از طرف خارجی گفت سر ما فایر شد، ما یک دو فایر شدیم دیگه داخل بودیم، پد بودیم ندیدیم چشم دیده خود.
مسئولیت این حمله را طالبان مسلح به عهده گرفتند. ذبیح الله مجاهد، یکی از سخنگویان طالبان، در تماس با رسانه ها گفته است که 7 تن از افراد آنها داخل کمپ فینکس شده و تعداد زیادی از سربازان خارجی را به قتل رساندند. اما نیروهای بین المللی به رسانه های خارجی گفتند که در نتیجه این حمله فقط 3 سرباز خارجی زخمی شدند.
شنیدین که قرارگاه نیروهای بین المللی در حوزه نهم شهر کابل صبح امروز مورد حمله مسلحانه و انتحاری قرار گرفت. مقامات میگویند که 4 تن با استفاده از چادری این حمله را انجام دادند که این حمله به قبض زده شده. به گفته مسئولان امنیتی تاکنون رقم دقیق تلفات ناشی از این رویداد معلوم نیست.
گزارش های زنده از محل رویداد.
طالبان مسلح به شمولی
قوای سنگانی افغانستان.
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.96.100.5 FM مشنوین. بعد از اینکه تظاهر کنندگان در اعتراض به گزارش سوختاندن قرآن کریم در یک کلیسای امریکا به دفتر ملل متحد در ولایت بلخ هجوم بردند، 8 خارجی و 4 افغان کشته شدند. سخنگوی والی بلخ گفت اعتراض کننده ها اسلحه محافظین دفتر ملل متحد را گرفته بر پلیس فایر کردند. پلیس تایید کرد که کشته شده ها شامل 5 نیپالی محافظ دفتر ملل متحد و 3 کارمند خارجی این دفتر هستند که کشته شدند. به گفته پلیس 2 تن آنها سر بریده شدند. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان در یک اعلامیه این حمله را محکوم کرده است. صدها تن دیگر در سایر شهرهای افغانستان، کابل، هرات و قندهار نیز در همین ارتباط دست به اعتراض زدند. مقیم نائب فشرده گزارش های آژانس های خبری را در این مورد تقدیم می کند.
حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان حمله بر دفتر ملل متحد یا یونما در شهر مزار شریف را که از اثر آن 8 کارمند خارجی آن سازمان کشته و یک عدد زخمی شدند به شدت محکوم می کند. 8 خارجی دفتر یونما روز جمعه بعد از آن کشته شدند که مظاهره کنندگان در اعتراض به گزارش های سوختاندن قرآن کریم توسط یک کشیش عیسوی در امریکا بر دفتر ملل متحد در مزار شریف حمله کرده، بر محافظین آن آتش گشوده و ساختمان آن را آتش زدند. جنرال داوود داوود کماندان زون 303 شمال ضمن تایید این موضوع به رادیو آزادی گفت که پلیس در مورد این حادثه تحقیق میکند.
بعد از نماز جمعه یک تعداد مردم که از قبل اجازه تظاهرات گرفته بودند در تظاهرات در اول مسالمت آمیز بودند، متاسفانه به خشونت گرایده وارد دفتر یوناما شدند و تعدادی از کارمندان و گاردای یوناما کشته شده. کسایی که متهم به قضیه بودند که در حدود 20 نفر دستگیر شده.
منیر احمد فرهاد سخنگوی والی بلخ میگوید مظاهرات وقتی به خشونت کشانید که تعدادی از اعتراض کننده ها اسلحه محافظان دفتر ملل متحد را گرفته و بر محافظین و پلیس آتش گشودند و پس از آن بر ساختمان دفتر ملل متحد حمله بردند. استیفان دی مستوره نماینده ارشد ملل متحد در افغانستان قصد دارد به شهر مزار شریف برود تا شخصا وضعیت را بررسی نماید. پس از نماز جمعه در مسجد بزرگ شهر مزار شریف علمای دینی از نمازگزاران خواستند تا در اعتراضات صلح‌آمیز اشتراک نمایند. دو نفر از اشتراک کنندگان این مظاهرات در مورد خواستهایشان گفتند
اینا که اینا توهین کردن به دین ما و خواستار اینو که اینا را از مملکت ما خارج بکنند. حتی مزید که امریکا در این قرآن شریف با آتش زده و ما از تمام مسئولین خواستار از اینو که در این چیز باید اینا چیز بشن اینا باید
دیروز تظاهرات مشابه در شهرهای دیگر افغانستان نیز برای انداخته شد. سرمنشی عمومی سازمان ملل متحد حمله مرگبار روز جمعه را بر ساختمان دفتر ملل متحد در افغانستان شدیداً تقبیح کرد. گفته می شود این حمله تمام کارمندان سازمان ملل متحد را تکان داد. بان کی مون گفت این یک حمله بزدلانه است که در هر حالت آن را نمی توان توجیه کرد. همزمان بارک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا حمله روز جمعه به دفتر ملل متحد در شهر مزار شریف را محکوم کرده است. در اعلامیه‌ای که در این مورد به نشر رسید، بارک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا با خانواده‌های کشته شده‌ها و زخمیان حادثه اظهار تسلیت کرده است. رئیس جمهور آمریکا همچنان از مقامات ملل متحد به شمول کارمندان افغانان به خاطر کمک به مردم افغانستان ابراز امتنان کرده است. اوباما گفت که کار آنها برای ساختمان یک افغانستان قوی مهم و اساسی است. در میان اندریس فاگ راسموسن منشی عمومی ناتو روز جمعه کشته شدن کارمندان دفتر ملل متحد در افغانستان را در جریان تظاهرات در شهر مزار شریف تقبیح کرده است. در اعلامیه‌ای که از سوی ناتو در این مورد به نشر رسیده اندریس فاگ راسموسن گفته است حمله ای را که در مقر دفتر ملل متحد در شهر مزار شریف صورت گرفته است محکوم میکند. منشی عمومی ناتو اضافه کرد قربانیان این حمله علاقمند کمک به مردم افغانستان برای زندگی بهتر بودند. با هدف قرار دادن کارمندان ملل متحد حمله کنندگان به اعتنایشان را با آنچه که سازمان ملل متحد به جامعه بین‌المللی برای منافع تمام افغانان تلاش میکنند نشان دادند. از سوی دیگر وزارت خارجه روسیه از حکومت و نیروهای بین‌المللی در افغانستان خواست تا مسئولیت کارمندان ملل متحد را در این کشور تامین کنند.
شنیدید که رئیس جمهور افغانستان، سرمنشی سازمان ملل متحد، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا و سرمنشی ناتو حمله معترضان بر دفتر ملل متحد در شهر مزار شریف را محکوم کردند. در این حمله که دیروز صورت گرفت حداقل 8 تن از کارمندان خارجی این سازمان کشته شدند. تظاهر کنندگان دیروز در شهر مزار شریف در اعتراض به گزارش سوختاندن قرآن کریم در یک کلیسای آمریکا به دفتر ملل متحد در ولایت بلخ هجوم بردند. در این حال تظاهرات مشابه در برخی دیگر از شهرهای افغانستان از جمله هرات، کابل و شبرغان هم راه‌اندازی شده. خبرنگار رادیو آزادی از قندهار گزارش می‌دهد که تظاهرات در قندهار به خشونت گرایده. به گفته خبرنگار رادیو آزادی از قندهار معترضان به سوختاندن نسخه از قرآن کریم در ایالات متحده در این شهر با پلیس برخورد کردند. معترضان گفتند که 3 تن آنها در این برخورد کشته شده است. سید سمیع عباس ساعت قبل از خبرنگار رادیو آزادی در مزار شریف زهره صافی در مورد وضعیت امروز شهر مزار شریف پرسید.
وضع شهر مزار شریف مثل سابق به حالت عادی خود در آمده، اما مردم رای کار و وظیفه و شاگردای مکتب به طرف مکتب رای هستن.
قرار معلوم یک تعداد را به خاطر حمله بر دفتر یوناما در شهر مزار شریف دستگیر کردن. در این باره چی معلومات تازه شما دارین؟
بله، لحظات قبل ما با سخنگوی قماندانی امنی ولایت بلخ تماس تلفنی که داشتم گفت در ختم مظاهره پلیس به تعداد 27 نفر افراد به نام آشوبگر که اینا با استفاده از فرصت در این مظاهره داخل شده بودند، اینا را دستگیر کردند و این 27 نفر کلش سلا داشتند که امرا با سلا اینا در بازداشت پلیس هستند. و گفت انوزم
سازمان ملل متحد گفته که 8 نفر از کارمندانش کشته شده و ازمره بشری سخنگوی وزارت داخله گفته که 4 نفر از مظاهره کنندگان کشته شدند. درباره ارقام کشته شده ها کدام چیز نمونه است؟
سخنگوی قماندانی امنی ولایت بلخ هم تایید کرد و تقریبا 20 نفر زخمی است فعلا در شفاخانه و از جمله از اونها گفت 4 تنش بعد از زخمی شدن فوت کردند.
زهرا صافی خبرنگار رادیو آزادی از شهر مزار شریف گزارش می‌داد.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته.
رادیو آزادی.
تا دقایق دیگر در گزارش خواهید شنید که حکومت افغانستان در نظر دارد کار ساختمان شهر کابل جدید را در شمال این شهر، در شمال شهر فعلی کابل در 3 مرحله تکمیل کند. اما نخست برشنا نظری را گوش میدیم که روزنامه چاپ امروز کابل را ورق زده است.
روزنامه آرمان ملی در مورد تظاهراتی که در واکنش به سوختاندن یک نسخه از قرآن کریم صورت میگیرد نوشته است که نباید مردم زیر احساسات دینی قرار بگیرند. این روزنامه با اشاره به تظاهراتی که روز گذشته در شهر مزار شریف صورت گرفت و در آن 8 تن از کارمندان سازمان ملل متحد کشته شدند نوشته است که عناصر هستند که از احساسات مردم در کشور سوء استفاده میکنند. روزنامه در جای دیگری در مورد اعتراض هایی که در خصوص انتخابات و راهپیمایی هایی که کاندیدان معترض را اندازی میکنند به نشر رسانده است. این روزنامه گفته است که به نظر میرسد کاندیدان معترض انتخابات افغانستان به دنبال نخود سیاه میروند. روزنامه ویسا هم در مورد تظاهرات مردم در شهر مزار شریف و هدف قرار گرفتن دفتر یوناما در آنجا مطلبی را به نشر رسانده است. این روزنامه گفته است که از چنین تظاهرات افراد فرصت طلب کار گرفته و دست به خشونت میزنند. روزنامه در مطلب دیگری در مورد مشکلات معارف در افغانستان و تلاش هایی که در زمینه رشد آن در کشور صورت میگیرد مطلبی را به نشر رسانده است. این روزنامه گفته است که انکشاف معارف در افغانستان میتواند تضمین کننده ی رشد عمومی جامعه باشد و به این مسئله همه موافق هستند. روزنامه دولتی انیس در سرمقاله شماره امروز خود نگرانی عمومی را در مورد کشته شدن افراد ملکی در افغانستان و تاثیرات آن در وضعیت کنونی مورد بررسی قرار داده است. انیس گفته است که مردم افغانستان انتظار دارند تا خارجی‌ها به خصوص نیروهای تحت امر ناتو در کشور به زندگی افراد ملکی توجه داشته و زندگی ملکی‌ها را احترام بگذارند. مقاله نویس در ادامه گفته است که درست نیست که صرف در برابر کشتار افراد ملکی پوزش خواسته شود. روزنامه در مطلب دیگری در مورد مبارزه با مواد مخدر در افغانستان و تلاش‌ها در راستای مبارزه با این پدیده تبصره کرده است. مقاله نویس به ادامه گفته است که شیوه‌های بهتری به هدف مبارزه با مواد مخدر و تخریب کشتزارهای کوکنار در کشور باید روی دست گرفته شود. و روزنامه اراده در مورد فساد اداری در افغانستان و فرهنگ مافیات در کشور مطلبی را منتشر کرده است. این روزنامه گفته است که در زمینه مبارزه با فساد اداری در کشور نیز برنامه‌های به اجرا گذاشته شده است، اما به نظر می‌رسد که تأسیس کمیسیون‌ها و نهادها نتوانسته است برای از بین بردن فساد اداری جدیت خاصی داشته باشد. روزنامه در مطلب دیگری در مورد انتخابات ولسی جرگه افغانستان و جنجال‌های باقی مانده در مورد آن تبصره کرده است. این روزنامه گفته است که تنش‌ها ادامه دارد و حتی از معاملات پشت پرده در این میان نیز سخن زده می‌شود.
ساعت 11:23 دقیقه قبل از ظهر به وقت افغانستان صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنونده عزیز فراموش نکنین که امروز از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر برنامه زیر آسمان کبود داریم و در این برنامه میخواییم که از شما عزیزا بشنویم که دیدتان در برابر زندگی چی است یا زندگی بر شما چه مفهوم داره. حکومت افغانستان در نظر دارد کار ساختمان شهر کابل جدید را در شمال شهر فعلی کابل در 3 مرحله تکمیل کند. قرار است در سال 2012 میلادی مرحله اول این پروژه بزرگ آغاز و در سال 2015 تکمیل گردد. ساحه کابل جدید جمعاً 750 کیلومتر مربع و مصارف مجموعی آن 34 میلیارد دلار خواهد بود. شرح بیشتر در گزارش از غفور متین که به استناد معلومات آژانس خبری اسوشیتد پرس تهیه کرده است.
در این زمانی که هنوز اکثر سرکای شهر جنگزده و مزدحم کابل پایتخت افغانستان قیر نشده و مقامات امنیتی به صورت دائم ناظر بمبگذاران انتحاری می باشند، تا طراحان شهری، سرمایه‌گذاران و مقامات دولتی افغانستان کار می‌نمایند تا یک ساحه عصری جدید شهری را در شمال شهر فعلی کابل و در دامنه کوه صافی انکشاف بدهند. به اساس گزارش آژانس خبری اسوسییتد پرس، ساحه مجموعی این پروژه جدید 750 کیلومتر مربع بوده و سکتور دولتی و خصوصی جمعاً 34 میلیارد دلار برای ساختمانی آن مصرف می‌نمایند. زمانی که این پروژه جدید در سال 2025 میلادی تکمیل می‌گردد، برای تقریباً 1.5 میلیون نفر خانه تهیه خواهد شد. الهام عمر هوتکی، شخصی که از طرف دولت افغانستان برای انکشاف این پروژه موظف است، میگوید در این ساحه خانه ها و آپارتمان های رهایشی، مغازه ها، مساجد، کتابخانه ها، اطفایه، صنایع سبک و پارک ها در نظر گرفته شده است. عمر هوتکی با آژانس خبری اسوسییتد پرس گفته، زمانی که هر پروژه بزرگ آغاز می شود، هر کس فکر میکنند که این پروژه عملی نمیگردد، اما من فکر میکنم که عملی کردن این پروژه ممکن است. کابل جدید در سال 2006 میلادی و زمان آغاز شد که حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان یک بورد را تأسیس نمود تا یک شهر جدید را به منظور تهیه منازل رهایشی برای ساکنین شهر کابل انکشاف بدهند. غلام سقی حسنزاده، معاون بورد مستقل انکشاف شهر کابل جدید، میگوید در شهر کابل فعلا حدود 4.5 میلیون نفر زندگی می نمایند، در حالی که این شهر اصلا برای 700 هزار نفر در نظر گرفته شده بود. به گفته حسنزاده، در 15 سال آینده نفوس شهر کابل به 6.5 یا 7 میلیون نفر می رسد که گنجایش آن را ندارد. در سال 2009 میلادی کابینه افغانستان ماسترپلان ساختمان کابل جدید را در 3 مرحله تصویب نمود. مرحله اول این پروژه در سال 2012 آغاز و در سال 2015 تکمیل می‌گردد. انتظار می‌رود در این مرحله 80 هزار واحد مسکونی برای 400 هزار نفر ساخته شود. حسنزاده می‌گوید یگانه چیزی که باعث متوقف ساختن این پروژه می شود ناامنی است. در صورتی که امنیت خوب وجود داشته باشد، شما خواهید دید که پروژه با سرعت انکشاف خواهد کرد. به گفته حسنزاده، چالش های زیادی هنوز باقی است، از جمله حملات شورشان باید مهار شود، سرمایه گذاران باید قراردادها را با حکومت افغانستان امضا نمایند و حکومت افغانستان هم باید بخواهد که خانه ها را بخرد و به کرایه بدهد. محمود سیقل، مشاور بلندپایه بورد مستقل انکشاف شهر کابل جدید، میگوید پروژه مستلزم امنیت، معیارهای قانونی و همکاری از وزارتخانه های مختلف افغانستان میباشد. سیقل میگوید در افغانستان یک اصطلاح است که جاده به سوی بهشت از طریق قالین فارس نمی رود. معنیش این است که جاده برای عملی کردن این پروژه یک کار آسان نمی باشد.
در مورد پروژه ساختمان شهر کابل جدید شنیدید که در ساحه 750 کیلومتر مربع و مصرف 34 میلیارد دلار اعمار خواهد شد. در این حال پروژه های کوچک برای تزیین شهرهای دوردست افغانستان روی دست است. جاده های شهر فیض‌آباد مرکز ولایت بدخشان با نصب پایه های برق سولار یا آفتابی روشن و مزین گردید. این پروژه 200 هزار دلار آمریکایی هزینه برداشته که از سوی مردم ایالات متحده آمریکا به ساکنان شهر فیض‌آباد کمک شده است. دیان احمدی، خبرنگار رادیو آزادی، گزارش می‌دهد.
بعد از تکمیل کار قریزی جاده عمومی شهر فیض‌آباد و قسمت‌های از جاده‌های فرعی شهر نو، پروژه تزیینی برق آفتابی در این شهرک کوچک به برابرداری سپرده شد. هرچند که گلدانه های وسطی این جاده در سال پار با غرس گل های مرسل، کتاره و درخت های زینتی تزئین گردیده بود، اما پروژه برق آفتابی نیز تحت کار قرار داشت. ولی الله ادیب، والی بدخشان، شام روز پنجشنبه در انگام افتتاح این پروژه گفت که پروژه برق آفتابی یا سولاریشن اولین تجربه کوچک در روشنایی شهرها و دهکده‌های بدون برق است که در بدخشان به اجرا گذاشته شده است. ولی بدخشان بعد از اینکه دکمه تزیین روشنایی جاده عمومی شهر فیض‌آباد را فشار داد، از مردم امریکا به خاطر این کمکش به شهریان فیض‌آباد تشکری نموده چنین گفت: طرح پروژه سولاری یا برق آفتابی به خاطر روشنایی جاده ها از متخصصین افغان مقیم در بدخشان است که توسط ایالات متحده امریکا در فیض‌آباد مرکز ولایت بدخشان به اجرا گذاشته شد. این پروژه کم از کم 200 هزار دلار امریکایی هزینه برداشته است که از جانب اداره بین المللی انکشافی ایالات متحده امریکا یا USAID که از طرف مردم امریکا کمک گردیده است پرداخت گردید. پروژه سولاریشن جاده عمومی فیض‌آباد نخستین پروژه و تجربه برای افغانستان است که بدل آن را میتوان در شهرها و دهکده‌های بدون برق به اجرا گذاشت.
دیان احمدی از بدخشان گزارش میداد. ساعت 11:30 است. احمد جعفر احمدی با سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان.
قماندانی امنیه کابل میگوید مهاجمان انتحاری بر یک مرکز نیروهای بین المللی در حوزه نهم شهر کابل کشته شدند. این افراد مسلح خودشان را با چادری پوشانیده بودند، حوالی ساعت 6:30 امروز بر کمپ موسوم به فنکس در کابل هجوم بردند. در ادامه اعتراضات به خاطر سوختاندن نسخه‌ای از قرآن کریم در ایالات متحده آمریکا، امروز تظاهرات خشونت‌آمیز در شهر قندهار راه اندازی شد. به اساس گزارش خبرنگار رادیو آزادی، از محل مظاهره کنندگان که شعارهای ضد آمریکایی را سر می‌دهند با نیروهای امنیتی درگیر شدند. کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، دیروز در بیانیه‌ای از افزایش حکم زندان رهبران بهائی محبوس در ایران ابراز نگرانی کرد. نیروهای امنیتی سوریه دیروز بر روی تظاهرکنندگان مخالف دولت در حومه دمشق آتش گشودند و دست کم 10 نفر را کشتند. و مقام‌های اردوی اسرائیل خبر می‌دهند که یک گروه فلسطینی را که به گفته آنها برنامه ربودن اسرائیلی‌ها را طرح کرده بود، هدف حمله قرار دادند.
با تشکر از احمد جعفر احمدی، شنونده عزیز، در ادامه برنامه بخش دوم پروگرام صحت رادیو آزادی را خدمتتان تقدیم میکنیم. یک نظرسنجی تازه نشان میدهد که 59% افغانها به آینده خود خوشبین هستند، اما برخلاف در امریکا این مفکوره در حدود 28% خوانده میشود. در این نظرسنجی به دستاوردهای اخیر به صورت مقایسوی اشاره شده و همچنان از مشکلات بخصوص افزایش ناامنی یادآوری شده. روزنامه واشنگتن پست مطلب دارد که جزئیاتان را جاوید نعیمی میشنویم.
2/3 آمریکایی ها فکر میکنند که ماموریت افغانستان ارزش جنگیدن را ندارد. در رقیب این نظرسنجی که اخیراً توسط روزنامه واشنگتن پست و شبکه خبری ABC صورت گرفته، بدبینی میان آمریکایی ها وجود دارد که جنگ افغانستان به پیروزی نخواهد رسید. اما افغان ها مفکوره متفاوت تر دارند. به نوشته روزنامه واشنگتن پست، افغان ها به صورت عمومی نسبت به آمریکایی ها خیلی با آینده خود خوشبین هستند. بر اساس نظرسنجی که در ماه نوامبر پخش شد، در مجموع 59% افغان ها فکر می کنند که کشورشان در مسیر درست روان است، در حالی که این مفکوره در آمریکا 28% خوانده می شود. در این مورد یک سوال گذشته رونالد ریگان، رئیس جمهور سابق آمریکا، مطرح شده که آیا فکر می کنید نسبت به 5 سال گذشته پیشرفت داشته اید؟ 63% افغان ها به این سوال پاسخ مثبت دادند. روزنامه واشنگتن پست می نویسد امریکایی ها اداره رئیس جمهور کرزی را غیر مشروع، ضعیف و دخیل در فساد اداری فکر می کنند. آنها به این نظرند که افزایش نیروهای امریکایی و ناتو در افغانستان با ناکامی روبروست و نیروهای افغان از توانمندی کامل برخوردار نیستند. اما در نظرسنجی گفته شده که اداره کرزی از حمایت 62% مردم در افغانستان برخوردار است، در حالی که 82% افغان ها در ماه نوامبر در مورد او دیدگاه مثبت داشتند. از سوی دیگر حمایت مردم در افغانستان از نیروهای آمریکایی نسبت به سال گذشته کاهش یافته، اما باز هم 62% مردم از موجودیت این نیروها حمایت میکنند. این گراف به مراتب بهتر از آمریکا، زیرا 31% مردم آن کشور از تعهد نیروهای بین المللی پشتیبانی میکنند. در نظرسنجی همچنان گفته شده که از هر 10 افغان یکیشان نسبت به طالبان نظر مثبت دارد و همچنان از هر 10 نفر 8 تنشان بالای اردوی ملی افغان از خود اعتماد نشان دادند. در ادامه گزارش به دستاوردها و چالش‌ها در افغانستان نیز اشاره شده است. به نوشته واشنگتن پست، پس از سقوط رژیم طالبان در افغانستان تولیدات داخلی این کشور 3 برابر افزایش یافته است. برخی پیشرفت‌های امنیتی هم در جنوب افغانستان صورت گرفته که میتوان از ولایت هلمند نام برد. اما جنرال امرالله امان، تحلیلگر امور سیاسی و نظامی افغانستان، میگوید جامعه بین المللی به آن تعهداتی که در مورد افغانستان داشت وفا نکرده و ایالات متحده برای چندین سال مصروف جنگ عراق شد. آقای امان بر رادیو آزادی گفت:
چیزی که بسیار مهم بود که ما سر استفسار کنیم، با تعهدات خود وفا کردن افغانستان، نه حکومت سالی به وجود آمد، نه قوای امنیتی خود و نه تجهیزاتی که با قوای سکتور امنیتی افغانستان و نه بازسازی صورت گرفت. همان کسان با یک استراتژی سردرگم اینا عمل کردن و
با وجود مخالفت این کارشناس افغان، روزنامه واشنگتن پست در اخیر مقاله خود می نویسد که تفاوت کلی در این است که وضعیت زندگی بیشتر افغان ها حالا در مقایسه با گذشته بهتر شده، در حالی که امریکایی ها چنین فکر نمی کنند و در نتیجه دیده می شود که افغان ها خوشبین هستند و امریکایی ها در این مورد نظر متفاوت دارند.
شنیدین که نظرسنجی ها نشان می دهد مردم افغانستان نسبت به امریکایی ها در ارتباط به آیندهشان خوشبین به نظر می رسند. دیدگاه شما نسبت به زندگی چیست؟ امروز در برنامه زیر آسمان کبوت از ساعت 3 تا 5 اشتراک نموده نظرتان با ما و سایر شنونده ها شریک بسازین. اگر موضوع جنگ میان هند و پاکستان کنار گذاشته شود، مسابقات کرکت بین این دو کشور میتواند یک منبع مهم نزدیکی باشد. اما تحلیلگران به این نظرند که تلاش ها برای آشتی دو کشور که متکی در میدان کرکت تا حال نتوانسته این دو کشور را به طور شاید باید با هم نزدیک بسازد. از این رو به نظر آنها هند و پاکستان بر عوض دیپلماسی کرکت راههای دیگر آشتی را آزمایش کنند. مجله اکونومیست مطلب دارد که فشردهان را از غفور متین میشنویم.
مجله هفتوار اکونومیست چاپ لندن در شماره اخیر خود زیر عنوان بعد از دیپلماسی کرکت، هند و پاکستان باید بعضی اندیشهای دیگر را آزمایش کنند، مقاله تحلیلی نوشته و در آغاز این مقاله می‌نویسد. اگر جنگ یک طرف گذاشته شود، هند و پاکستان به همان اندازه که مصادف شدن میان تیم‌های کرکت آنها را شیفته و فریفته می سازد، هیچ چیز دیگر نمی سازد. هر دو کشور به تاریخ 3 ماه مارچ در یک جهان پر از هیجان و ناراحتی در مسابقات نیمه فاینل در موهالی در شمال هند با هم دیدار کردند. برای تماشای این مسابقه منموهن سینگ صدر اعظم هند و همتای پاکستانی او یوسف رضا گیلانی که از طرف موهن سینگ برای تماشای بازی و در حاشیه برای مذاکره دعوت شده بود، هر دو حضور داشتند. این یک جست یا فرصت نادر و امیدوار کننده بود برای هر دو کشوری که معمولاً دچار بدگمانی متقابل می باشند. حال لازم است تا این دو کشور دارای سلاح اتمی روی آن بنا کنند. بنوشته مجله اکونومیست، تلاش های قبلی بر حسب دیپلماتیک کرکت بی نتیجه بود. در سال 1987 میلادی ضیاءالحق دیکتاتور پاکستانی برای تماشای بازی کرکت به هند رفت. در سال 2005 میلادی پرویز مشرف آن را تعقیب کرد. به هر صورت باید گفته شود که فالنیک خاصتاً حالا آنقدر فرخنده معلوم نمی شود، زیرا هیچ یک از دو حکومت با آن اندازه قوی نیستند که به یکدیگر امتیاز بدهند. موضوع اصلا دشوار است. هند میخواهد پاکستان آنهایی را که در عقب حمله سال 2008 شهر ممبای هند که در نتیجه آن 170 نفر کشته شدند و شاید جاسوسهای خودشان هم شامل آنها بوده باشند بازداشت نمایند. اما پاکستان میخواهد درباره وضعیت اکثریت مسلمانهای کشمیر که هند آن را به حیث یک جزء کامل قلمرو خود میداند مذاکره کند. با در نظر داشت موضوع بزرگ متنازفیهی، آنها باید در قدم اول با موضوعات معتدل و کوچک آغاز نمایند، از جمله تجارت میان دو کشوری که در حال حاضر به مشکل وجود دارد. مجله می نویسد به منظور این که مشوقات اقتصادی زمینه را برای صلح به وجود بیاورد، مواد مصرفی و تجارت باید تشویق گردد. هرگاه این کار به ترقی دادن میانه‌روهای محاصره شده پاکستانی کمک نماید، در آن صورت کار بسیار بهتر خواهد بود. چیزی دیگری که باید تشویق شود تماس‌های رویارویی شدن است. بسیار کم مردم، دانشمندان، سیاستمداران، هنرمندان و یا توریست‌ها به کشور یکدیگر می‌روند.
فشرده از مجله اکونومیست را در ارتباط با روابط میان هند و پاکستان شنیدین. شنونده عزیز، در اینجا پایان مطالب خبری می‌رسیم و حال هم بخش دوم پروگرام صحت را می‌شنویم.
روغتیا در جوان شتمنی.
سلام، فریده هود سیفی هستم و شما را دعوت میکنم به ادامه برنامه اختصاصی رادیو آزادی که بر مریضی توبرکلوز یا سل تقدیم شما میشه. در قسمت اول سه دکتر متخصص، دکتر سیب لطفالله منظور، دکتر سیب سید داود محمودی و دکتر سیب اکرم ملکزی، معلومات ایرا کدن، گفتن که مریضی توبرکلوز در موردش صحبت کدن و همچنان در این مورد گفتیم که مریضی توبرکلوزیس یک زمان مریضی حساب می شد که فکر می شدی تداوی نداره و فکر می شد که از جمله مریضی های بسیار زیاد، در جمله مریضی های بسیار خطرناک به شمار می رفت، تا زمانی که در سال 1882 یک دکتر جرمنی به نام رابرت کوخ موفق به این شد که امی عامل از این مریضی رو پیدا کنه که چی سببش میشه. او یک نوع میکروب است که یعنی میکروبا در گروپ های مختلف تقسیم میشن. یک نوع بسیل است که هر کدام، البته هر کدام میکروبا از خود خاصیت های خاص دارن، نظر به او تقسیم بندی شده. گفت که یک نوع بسیل است، او رو تشخیص کرد و باز البته او با مو تاریخ 24 مارس امو سال تصادف کرد و بعد از او همه ساله همی روز در جهان به نام روز جهانی مبارزه با توبرکلوز تجلیل می شود. افغانستان هم امسال و مثل سالهای دیگه هم البته در این مورد معلومات را می شه، در می روز تجلیل می شه. و دکتر صاحبایی که در افغانستان کار می کنن گفتن که امسال نسبت به سالهای دیگه میگن که تعداد زیاد واقعات تشخیص شدن و تعداد هم واقعاتی که دوباره مثبت بودن منفی شدن، یعنی ای که تداوی شدن و تأثیر کردن ادامه میکنن، که یعنی یک خوشی نشان میتن که در این مورد کارهای شده. دکتر سید داود محمودی گفتن که هر کسی که بیشتر از 2 هفته سرفه داشته باشه و با سرفه خود بلغم داشته باشه احتیاط کنه و حتما به دکتر مراجعه بکنه. ممکن است که ای آدم با سل یا توبرکلوزیس دوچار باشه که تداوی خاص را ایجاب میکنه و دکتر سیب منظور گفتن که باید با مو مراکز خاصی که تقریبا گفتن در همه کلینیکا و شفاخانه که در افغانستان است مراکز خاصی وجود داره، باید اونجا مراجعه شوه و باز تداوی خود به صورت منظم بگیره. دکتر سیب ملکزه یک چیز را اضافه کردن به این و گفتن که بعضی اوقات تر نیست، یک مریض است هیچ سرفه نداره، هیچ مثلا بلغم نداره، ولی یک سستی و بیحالی احساس میکنه، بعدن تشخیص میشه که یادم توبرکلوز داشت. و از او خاطر اونا توصیه داشتن که در هر صورتش اگر آدم اماتور احساس سستی و ناراحتی و ضعیفی هم میکنه، یک بار اگر معاینه شوه بهتر است که تشخیص شوه که اگر توبرکلوزش باشه تداوی شوه. دکتر سیبا در مورد میتودای تداوی در داخل خود افغانستان و برخورد با مریضا و در کشورهای غربی که یک مثالش از جرمنی بود که دکتر سیب ملکزی صحبت کردن، دکتر سیب لطفالله منظور گفتن که در افغانستان امکانات بستر شدن مریضای توبرکلوز اصلا نیست، اونا مثل مریضای سراپا با گفته از اینا تداوی میشن و دوای خود میگیره و به خانه میره، مگر در کشورهای غربی که مثال شده جرمنی دکتر سیب ملکزی گفتن که این مسئله بسیار عمده است. اگر یک دکتر مشکوک میشه با یک کسی که ای به توبرکلوز دچار است، اونا ده بر بخش یک مشخصی که در وزارت صحت جرمنی خبر میتن و باز دکتر سیبا با یک میتود خاص تمام فامیلشان معاینه میکنن و اگر کسی تشخیص شوه تا زمانی که عمو میکروب در بلغمش مثبت نباشه و یعنی مطمئن شون که به کس دیگه انتقال نمیده، در داخل خود شفاخانه مریض نگهداری میشه. به هر حال در این بخش برنامه کوشش میکنیم که دکتر سیبا بر ما معلومات بده که چطور میشه که جلوگیری شوه از این مریضی. ولی قبل از او اگه به یاد شما باشه، قبل از قسمت اول البته راپور داشتیم از ننگرهار، خبرنگار رادیو آزادی در اونجا امرای مردم هم صحبت کرده بود، امرای مسئول صحت عامه امو بخش که البته بر بخش توبرکلوز کار میکنن صحبت کرده بود. مردم دکتر سب منظور شکایت دارن و میگن مثل ننگرهار از دیگه ولایات هم همین شکایتشان است، میگن که خب شما میگن که ما باید حتما بریم به کلینیک، میریم مثلا مریض ما تشخیص میشه، دوا هم میگیره، ولی اکثرا دوا تاثیر نداره. یعنی میگن که کیفیت دواهایی که مراکزی که شما دارین و توزیع میکنین به مردم به صورت رایگان برای مریضای توبرکلوز، میگن کیفیت ازی خوب نیست. شما در این مورد چی میگین؟
دوای توبرکلوز از طریق خود پروگرام ملی کنترل توبرکلوز و از طریق سازمان سی جهان و از طریق اداره گلوبال فن و یک سازمان جهانی دیگه که به نام جی دی اف میگن ازو تهیه میشه بر مریضان. خوشبختانه به مقام مدتی که ما دیدیم کیفیت دوا کاملا استاندارد بوده، دوای معیاری بوده و تمام دنیا اینمی دوا است که از طرف جامعه بین المللی یا جامعه بین المللی.
یعنی شما چی فکر میکنین که پس چرا تاثیر خوب نداره که مثلا مردم شکایت میکنن؟
این مریضا رو در قسمت از این فکر میکنیم. یک گپ دیگه هم هست که دوای توبرکلوز اگر بعضی مریضا از دوا از بازار دوا گرفته باشن، در بازار دوای توبرکلوز یافت میشه فعلا متاسفانه از طریق سرادات آزادی که از دوا میایه و بعضی دکتر سایبایی که هنوز در پروگرام کاملا تو اماهنگی و بلدی و تعهد ندارن به شکل شخصی تداوی میکنن، از بازار تداوی میکنن، اینی دوا ممکن کیفیتش پایین تر باشه دوایی اگر از هر طرف آمده باشه. یکی دیگه در قسمتی که دوا اگر از طریق خود پروگرام کنترل توبرکلوز یا از طریق کلینیکای صحت عامه وزارت صحت عامه توزیع میشه، دوا کاملا دوایی به اندازه و معیاری بوده که بیخی دقیق است، تجزیه شده، هر وقت وی ثابت است از طریق سازمان سی جان. یکی مریضا خوب نشده، ممکن مریضای بوده باشه که مقاوم بوده باشند، بسیار احتمال میره که یک فیصدی کم تو مریضای مقاوم باشه، یعنی با همین دوای ابتدایی که فعلا در افغانستان مروج است این خوب نشده باشه، ممکن او مریض مقاوم بوده باشه که او ایجاب دوگام تدقیق میکنه، ایجاب دوگام معاینات میکنه که او زیر نظر گرفته شده، معاینات مخصوصی است که با تداوی مخصوص داره و دوای دیگه داره. ولی تو به طور عمومی من خدمت شما تو عرض بکنم و به هموطنان خود عرض بکنم که این دوایی که از طریق خود وزارت صحت عامه، از طریق مراکز که دولتی کار میکنه و از طریق پروگرام کنترل توبرکلوز کار میکنه، دوای کاملا مطمئن هستن.
خب تشکر دکتر صاحب داوود. لکه څنګه چې دکتر صاحب منظور ویلی په خپل خبرو کې اوس مونږ راپورونه هم شته پدی باندې چې داسې لیدل شوی دی چې دکتر صاحبان په شخصي معاینه خانو کې مریضان تداوی کوي، او البته د توبرکلوز مریضان چې د دغه تداوی هم دکتر صاحب منظور ویلی چې اته میاشتې دوام کوي، یو اته میاشتې کې یو څوک مسلسل دوا اخلي، مطمئنان چې ډیر کسان د دې وس نه لري. او بلې خوانه دکتر صاحب منظور هم ورته اشاره وکړه چې بی کیفیت دواګانې د بیلابیلو هیوادونو نه پتیره د ګوندیو هیوادونو نه وار وار د خبرې شوې دي چې بی کیفیت دواګانې واردې کیدې په خاطر چې خلک یې واغستل شي او دواخانو ته مګټه ده، لکن د دې توان هغه مریضانو ته رسیږي، هغه څوک چې مریض دی هغه سم نه تداوی کیږي. نو تاسو د یو چا په توګه باندې چې په دغه برخه کې په ځانګړي توګه کار کوي، یو ډیر تخصص لري، یو هر ورځ تاسو هم د مریضان ګورئ، لکه څنګه چې ډاکټر صاحب ملک زید مخورته اشاره وکړه چې نور هیوادونو کې څه ډول دغه دی، یعنی هر ډاکټر حق نه لري چې د تداوی کې مخصوص زیات هلته باورځي. نو تاسو څه وایئ یو ډاکټر په توګه باندې چې خپل همدغه همدغه سي تداوی همدغه سیستم باندې تداوی چې شخصي معاینه خانو کې څوک تداوی کوي د دې مریضې یو پوره معلومات هم پینل لري، خپل همدغه یو مشکل سبب نه کیږي په افغانستان کې؟
په دولتي کلینیکونو کې خو څه مشکل نشته، مشکل موږ پرایویټ کې ده. پرایویټ کې دا چې هغه شخصي ډاکټران چې دي چې دغه مریضان تشخیصي او د لپاره هغه دواګان چې مثلا بازار کې دي دوی آگاهی نه لري، مثلا دا دوا توصیه کوي د مریضانو لپاره. نو موږ هغه اوس د نریډنس د کنټرول ملي پروګرام هسي پیل کړی دي چې دغه خصوصی سکتور پروگرام سره یو ځای کی. نو اوس موږ برنامه جریان لري او پاینده کې
ډاکټر صاحب
برنامه به
خوده خودی دسته سو برنامه کامیاب کی زمه زه درته دعا کوم. خو دا خو به دسی کاری چې دا بنو د کلونو قصه ده از ما خیال دی، او په دې منځ کې به ډیرو بیچاره انسانانو هغه صحت خراب شي. نو تاسو د دې کسانو په توګه باندې چې تاسو دغه برخه کې کار کوئ، دغه اوس په دې عجله توګه باندې مثلا تاسو نشئ کولای چې یو وړاندیز وکړي مثلا روغتیا وزارت ته یا مسولینو ته چې په عاجله توګه باندې دغه یو شی مخنیوي وشي. وزګوري دغه اکثرا ډاکټر سیبان هم دا خبره کوي چې ډیر هغه مقاوم کیسونه چې راځي، چې یعنی دوا اثر نه کوي. ډیر هغه کسان دی وی ډاکټر سیبان په دغه پروګرامونو کې ویلي دي ما ته ټلیفون کې کله ډاکټر سیبان د خبره کوي چې د مسلې باندې ته په رادیو کې خبري وکا چې دوی دی دغه شخصي ډاکټر سیبان چې دا تدوي کوي د نیمکلا او په سم توګه باندې نه وای چې دغه مقاوم کېدو یو علت په افغانستان کې وي امداده. نو تاسو سه یو خدس یو رغند خبره وکي چې هغه عملی وسی دا وس
د آزار بازار کې خوب مونږ د سینو شو کوي چې د نری رنز دوا کنټرول وکړو او دا نو ایمنګ هغه پیغام دا شخصي ډاکټرانو ته ایمنګ دوستانو ته چې کله چې دوی ته د نری رنز مریض مراجعه کوي او دوی مشکوکیږي او کیدای شي چې مثلا دوی تشخیص کړي دا مریض نو لطفا د لپاره چې پس له دې چې دوی دا مریض تشخیص کړي د تداوی لپاره مونږ په افغانستان کې مخکې چې ډاکټر سه منظور ویل تقریبا یو لسو په حدود کې صحیح مراکز لرو او دا مراکز تشخیص او تداوی او د نری رنز تداوی په ټولو مراکزو کې مفت او رایگان ده. نو کله چې دوی مریض تشخیصې د تداوی لپاره دغه مراکز ته ولېږي او همدارنګ کله که دوی مشکوک سي چې مثلا دغه مریض مشکوک ټي بي باندې ده د تشخیص لپاره هم دای کېدای شي چې دغه تشخیصي مراکز ته ولېږي.
نو یک نقطه را خدمت
خدمت
خدا عرض بکنم که پروګرام ملي کنټرول توبرکلوز د ای باره بیخ یک پلان یک استراتیژی یک هدف خاص داره که تمام دکترای شخصی را یا آگاهی بده و برشان امی گپ تفهیم بکنه و ایتو یک توافق واره بینشان باشه که مریضای مشکوکه که دیدن به مراکز سی روان بکنن. یکی که خوشبختانه پروگرام در کابل فعلا بسیار با سرعت ادامه داره، 20 شفاخانه شخصی که در شهر کابل کار میکنه در این پروگرام شریک شده، به این شکل تابال خیلی مریضا رو برای ما میقسم این شفاخانه روان کردن. دکترای معاینه‌خانه شخصی هم در کابل به این پروگرام هم میقسم شریک شدن. در جلال آباد خوشبختانه این کار است، در هرات است، در مزار شریف است و ما این را کوشش میکنیم که به این شکلی را انکشاف بدیم. یکی و دیگر در سطح آگاهی عامه هم پروگرام هم بسیار جدی کار میکنه که تمام مردم ما آگاهی بدیم که اگر باید یک مشکلی دچار میشن رای بسیار خوب، رای آسان که بتانه آخر تداوی خودم تکمیل بکنه اند کجا مراجعه بکنه.
یواز نظر ما مخیده و چه دکتر سب منظور خودی رخی خبری و که چه دوی دو کورنه اینا من تبلن ورکی چه ریشی او طول غری ماینه شیه. زما نظر داده که چه تخپل دا دی روختی بزارد دا تبرکلوز مرکز دخوا یو تن لا چه داگوی کور وگوری چه داگوی کوم شرایطو که دی جون کهی که دا مثال تو داگه یو چوک ناروغ ده آه ناروغ سر تماس خلکو چومره ده چومره کوم وقعوی شهینا پا نظر که اونیل چی دا با دیر یه نسبت دیتا چه اگوی توی چه تاسی ریشی که داشی یو تنه ریشی بل چوک رینشی که داشی چه دا مثال تو داگه نارینا ریشی خزینا رینشی نو دیده پر خبتاوی چه یو تن کور تلاشی او آلتا که دا مثال تو داگه زنی خزی دی اگوی سطر کهی نو که داسی یو چوک گولر چه آقا خبلا میرمن وی آقا یو داکتر ویسی لاشی آقا خزینا کسان تا چه سطر دی اگوی تا هم معلومات ورکی خصوصا دا وقعی دا پارا نو دا با یو خرد که ویسی.
سلام علیکم پیروز من بلخ نه
مهربانی مو کافی روز جانان بلخ څخه
ما دا ډاکټر هم له ځین دا بشتر ما موږ دا قالین باسي کو دا ډاکټر او دا څنګه به ګلوس مرا سره ښه کیږي اما دا قالین باسي کو بار ته ګلوس مرا دا څنګه نه ښه کیږي او که دی بل بشتر نه دا ما دا ما سره په خلک یو قالین مو دا پیدا کوي چې نه کوي
قالین بافی تو مستقیم سبب توبرکلوز نمیشه. اگر اجرای همین اهتمامات وقایوی یا تدابیر افضل صحوی گرفته نشن ولی در هر حالت انسان به خطر مواجه است، ولی مستقیم خود قالین بافی باعث توبرکلوز نمیشه. ولی خود همین گرد و خاک و چیزای قالین اگر در شش بره یک زمینه مساعد است بر علاوه بر توبرکلوز یک زمینه مساعد میشه، بر دیگه مرضای تنفسی هم یک زمینه مساعد شده میتونه که مریض زود شخص زودتر مریض شوه.
و اینا ایران پرسان کردن که امی ماسک چطور است که مثلا میگه در جریان که من قالین میبافم امی پوشیدن ماسک بینی و دهن خود پات میکنم امرا یک دستمال میگی چقدر
بسیار خوب است.
خانو دکتر سیب داود مخک تاسم پا امدی بان خبری کولی نو دارتوویی چی که یو چوک پنری رنز بنده اخته شو تشخیص شو یوام ده خبر خوام دکتر سیب ملکزی پی تاکید وکړو هم دکتر سیب منظور چې نه یوازې خپل بلکې د کور غړي هم چې دی نږدې دوستانه چې دوی وسره اړیکه و دا ټول باید راشي او ماینه خپل وکیو ده خبره. بل چې سړی مراد کی چې د نورو کسانو د اخته کیدو سبب نشي او انسان څنګه ځان وساتي مثلا نو چې ما د معلومات ترلاسه کړ زه څنګه ځان وساتم د ناروغینه
د نری رنز وقایو لپاره مهمه خبره داده چه مریض په وخت سره تشخیص او تداوی سی. یو خبره داده کله چې مثلا یو بلغم مثبت مریض اده بلغم کې دا میکروب مثبت ده دا په وخت سره تشخیص سی او تداوی سی، په دې معنی چې موږ خپل جامعه مغه محیط وقایه کو. او بل خبره مهمه خبره دا ماشومان کو خصوصا بی سی جی واکسینیشن ده و یا واکسین ده، یا واکسین ده چې کله چې طفل پیدا کیږي اول واکسین هم دغه بی سی جی ده چې دا په خپل وخت سره باید تطبیق شي. دا دوه ګټي لري چې یو دوه رقمه توبرکلوز ماشومانو کې چې هغه تی بی سلای چې ملری توبرکلوز او منیجی توبرکلوز او ماشومانو کې ډیر وژون کيده دا باید تطبیق شي. او بل خبره چې مخکیم ډاکټر صاحبان ویل چې هغه کسان چې د نریزنز مریضانو سره په تماس کې دي ای دوی پلټنه ډیر مهمه ده چې مثلا ککور کې دي مخکیم ډاکټر صاحب ملک زای ویل چې مثلا کوم دغه کسان ناراضي منګلور شو د مریضان او هغه ماشومان چې مثلا عمر 15 کلونه ټیټ دي د لپاره منګه وقایوي تدابیر لرو او که دغه ماشومان فامیل کی او بلغم مثبت مریضانو سره هغه مریضانو کې چې میکروب دوی بلغم کې مثبت دي دوی لپاره وقایوي تداوی ده. او بل خبره مهمه خبره دا ده چې عامه پوهاوی دا باید جګه کو دی نریجنز مثلا تشخیص تداوی او وقایه په مورد دا خاص تدابیر لري مثلا کله کده توخیږي یا پرنجیږي مثلا یو دسمال خپل مخکیونی سیم او کله چې د خپل بلغم یا خراج کی اغه کید یو مناسب ځای کې واچي چې نور ته انتقال ونی کی یا پټی کی دا خبره ډیر مهمه دي.
یک مسئله هم است کې وخت کې یک کس به ای مریضی دچار میشه چطور یعنی میتونه که د یک کاسه او د یک دسترخوان بشینه نان بخوره مثلا یک کس را شما تشخیص میکنین او میتونه که مثلا بسیار معمول است نه د کشور ما شما که مردم مثلا د یک کاسه چند نفر غذا میخوره میتونه این مریض هم با او غذا بخوره یا چی رقم؟
خوبترین عمل یا خوبترین کار یا خوبترین تدبیری که در وقایه کمک میکنه در جلوگیری از این مرض کمک میکنه تداوی فوری یا تداوی دفتن مریضایی که تشخیص میشه و این شکل توبرکلوز ساری را به اصطلاح داره تداوی امی است. یعنی قدم اول اول همگی کوشش بکنه که او مریضا تداوی شود تا همی سرمنشه یا به اصطلاح منبع خود مرض خشک شوه، جور شوه، خوب شوه، از او جب. یکی. و گپ دومی است که وقتی که مریض تشخیص میشه که توبرکلوز شکل ساری را می داشته باشه مخصوصا در دو هفته اول باید بسیار احتیاط بکنه در قسمت ظرف خود، در قسمت دست پاک، دستمال و لباس خوابش این را کوشش کنه که با دیگرها یک جای نباشه این لباس خوابش و ظرفش یا روی پاکش و دست پاکش یا دان خود در بینی خود یک دستمال یا ماسک یا یک چیزی را بگیره که وقت سلفه کردن، عطسه زدن و چیغ و فریاد همین میکروبی که وجود ازی است برای دیگران نره به خصوص در ظرف دو هفته اول تا به دو ماه اول. بعد از دو ماه اول این مریض بسیار زیاد امکان داره بالاتر از 95% که به اثر متداوی که تجویز میشه این منفی میشه باز او وقت سرایت ازی برای دیگرها بیخی کم میشه خطرش بیخی کم میشه بی خطر میشه باز برای خود مریض کاملا وقت خوب میشه که می تداوی خود پورا بکنه کورس تداوی دوری تداوی خود پورا بکنه. ولی در قدم اول مهم است که همه چیز جدا باشه او را پاک اتمامات بگیره پاک بشه افتو بته خود افتو بته کالای خود افتو بته یکی و لباس خود در افتو ببره لباس خواب خود در افتو ببره ظروف خود کوشش کنه جدا بکنه. ولی گپ بسیار مهمی است که از ایتو مریض دیگرا کسایی که صحتمند هستن جور هستن از این مریض نفرت نکنن از این مریض دوری نکنن این مریض به نظر کم نبینن به نظر حقارت نبینن که این تاثیر بسیار خراب داره سر روحی خود مریض و بالاخره همه قسم باعث زیادی خود مرض در سطح کل جامعه میشه همگی از ایتو مریضا میگریزه به این عقیده باشن که را کمک بکنن و به این امید باشن که 100% با اثر تداوی منظم و خوب 100% این شفا میاد.
ز جلال خان سنجر د نیمروز ولایت خصاص کړه په تماس کې دا د ډاکټر شتمن دا د نړۍ رنګ ناروغي چې د څه ښه پیدا کیږي او دا تبرکلوز چې دا د څه ښه پیدا کیږي په څه په کومه ناروغي سره اخته کیږي
کور دی ودان لکه پروګرام رادیو دې هم دا اوس چالانه کړله دا ټول پروګرام د سهار نه رګي یو نیم ساعت په دې خبرې کې زه په پلانډو درته ویم کور دی ودان اول خدای چې د نړۍ رنګ د سل تبرکلوز خلک په مختلفو نمونه یادي او موږ ځکه دا ټول نمونه اخلو چې ټول خلک قرباني پوشي دا ټول یو ناروغي ده دا فرق نه لري سل تبرکلوز د هر څه چې تاسو ورته وایئ دا ټول یو او ډاکټر سیبان ویل چې دا یو ډبل میکروب دی چې د دې سبب کیږي او یو کس نه بل کس ته دغه مستقیما چې خبرې کوي کې وسو غخته یا د بلغمو د لارې نه د دینه یو کس نه بل کس ته سرایت کوي.
پیغام بر مریضا بر هموطنای ما بر ډاکټرها ایسته کې تمام ډاکټرها کوشش وکړن کې مریضای خود قسمی آماده بسازن یا قسمی راهنمایی وکړن کې مکمل تداوی شوه.
کوم مریض چې دوه هفته نه زیات ټوخی لري او بلغم من ټول افغانستان کې صحی مراکز لرو د توبرکلوز او تشخیص تداوی او تشخیص لپاره دغه مراکز ته مراجعه
وکړه. او ډاکټر سیب ملک زه
چې ټوخ کې درې زره میکروب د استونی نه وزي او کله چې خراش کې تو کې نو یو لک میکروب نو زما توصیه ده چې ټوخ چې کوي اخو ته کې انسانان نه وي او خراش کې بعد زمکه کې خخ کې یو بیل باندې چې چاته د چا په خبرېونه لګیږي.
ها کورم ودان نو دا ورستی توصیه په یاد لری چې کده دوه افتونه زیات ټوخی لري او ورسره بلغم لري خامخا ډاکټر ته لاړ شئ.